أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوقین پدر مادر و معلمامون الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 256 شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بهی و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید. قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. بحث به اینجا رسید که فرد دو ایدی هم فی افواهم گذشت. اینکه اول تیریبون طرف مقابل رو باید تأکید بکنن تا وقالو تا حرف خودشون رو بزنن. خب این حرفی که دارن میزنن دو بخش داره. یکی انا کفر نابه ما ارسلتون به یکی بعدن جوابش خواهد اومد. این دو سه جلسه سر همین یه عبارت موندیم که انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید. اینکه شما این دعوتی که دارید ما رو میکنید یک شک دلهره‌آور توش وجود داره که این موقع محتوای دعوت باز شد که به چی دعوت میکنن دلهره میاره که اون موقع جواب رسول اینه که قالت رسولم افی الله شک فاطر السماوات والارض. عرض شد که در بخش توحید ربوبی تشریعی تو این بخش، یعنی این دلهوره و دغدغه مال این نیست که خدای خالقه، این مال این نیست. این دلهوره و دغدغه، دغدغه‌ای که کلن انبیا ایجاد میکنن، مال این نیست که مثلا آسمون ها به دست خدا اداره میشه، خورشید و ماه سخر شمس و القمر او داره تسخیر شمس و قمر میکنه، انزل من السماء ماء و او میفسه آب رو او میفسه. این چیزا چیزایی نیست که عمدتاً دغدغه ایجاد بکنه. دغدغه تو کدوم بخش ایجاد میشه؟ تو بخشی که تو میخوای تشریعی چیزی رو بپذیری، یعنی میخوای زیر بار برنامه بری. حالا اینا میشه دغدغه، اینا میشه دلهره. ببینید دین، قبل اینکه این آیات مربوطش رو بخونیم، ببینید دین برنامه نداره برای آدم. بعضی ها فکر میکنن دین برای آدم فقط برنامه داره، یعنی یک نرم افزاری کنار نرم افزارهای دیگه شما به شما ارائه میده. دین این کارو نمیکنه. برای اینکه این دلهره جا بیفته اینجوری با زبون بزن جلوی عقب نزدیکتر کنم اینجوری خوبه. اینکه این دلهره و دغدغه جا بیفته اینجوری عرض میکنم که خدمتون ببینید دین سیستم عامل آدم عوض میکنه اصلا. یعنی قرآن اگه شما بخونید و این قرآن اون عبارتاش جذب بشه، نه فقط بخونید، سیستم عامل آدم عوض میشه. اون موقع سیستم عامل آدم که عوض بشه چه اتفاقی میفته؟ شما تلی از نرم افزارهایی داری که تحت اون سیستم عامل نوشته شده. یه باره میبینی همش از دست رفت، یعنی همه نرم افزارها از دست رفت دیگه. یه برنامه کنار برنامه های شما نیست. شما فرض بکنید نرم افزارهای دیت همه تحت داس. خب حالا سیستم عامل ویندوز رو که نصب بکنی میبینی هیچ چیز دیگه نرم افزار به درد نمیخوره. ضمن اینکه این اصلا نسخه ارتقا یافته اون نیست، اصلا یه چیزی از مال یه شرکتی دیگه است. این که شما اگه ببینید که یه سیستم عامل جدید بیای سوار این دستگاه بکنی، میبینید نرم افزارات همه داره از دست میره. خب این دلهوره میاره، این اضطراب میاره. دین فقط نمیگه شما نماز بخون روزه بگیر، دین در درجه قبل از این که اصلا این بگه نماز بخون روزه بگیر، ملاک ها رو عوض میکنه. آیات مکی اصلا توش نماز و روزه و فلان و خمس و زکات اصلا این چیزا نداره تو آیات مکی. ببینید روال و روند خود دین رو یه دقتی بکنید. آیات مدنیه که یواشاش بحث جهاد و خمس و نماز و چه و چه اینا توش میاد، وضوع و اینا میشه برنامه های دین. قبل از این که دین بتونه برنامه های خودش جا بندازه، باید سیستم عامل خودش جا بندازه. و اون سیستم عامل اگه بخواد جا بندازه، دیوه میری تمام نرم افزار از بین رفت. اینه که دلهوره میاره. ضمن این که سیستم عاملی داره که ساپورت نمیشه کامل. ببینید الان مگه این قولای کامپیوتری خودمون نمیتونه سیستم عامل بنویسن؟ اون رقیب ویندوز مگه بلد نیست این سیستم عامل بنویسن؟ اونقدر کار داره؟ نه، میتونن بنویسن. چرا نمینویسن؟ چرا که سیستم عامل خیلی جرأت نمیکنه بنویسه؟ چون اون سیستم عامل باید توسط یه عالمه برنامه‌نویس دیگه ساپورت بشه. یعنی اگر اون نرم افزار بنویسن تحت ویندوز بنویسن، اونم بنویسن تحت اون سیستم عامل بشه، هر چی بنویسن باید تحت اون بنویسن. شما عزف الازاله که یه سیستم عاملی وجود داره که ساپورت هم نمیشه توسط نرم افزار نویسان، اون موقع شما فکر کن یه سیستم عاملی میخوای رو دستگاه نصب بکنی، اولا همه نرم افزار رو بذاری کنار، نرم افزار رو بذاری کنار، یه سری برنامه نیست. یعنی قبل از این که شأن نبی این باشه، قبل از این که شأن انبیا این باشه که بگن که یعلمهم الکتاب والحکمه، قبلش یزکیهمه. اول یه دست لیت صابون باید بکشن، یعنی باید کاملا پاک بکنن تا تعلیم بدن. این بخش دیدی که یتلو علیهم آیات، خب تلاوت کنن آیات رو، این یه شأنه. بعد یزکیهم، و در همه موارد الا دعای حضرت ابراهیم ترتیبش هم همینه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، یزکیکم و یعلمکم کتاب الحکمه. خب یعنی اول تزکیه بعد تعلیم. این تزکیه چیه که باید نبی انجام بده؟ گروه هم بیا این تزکیه که باید بکنن چیه؟ باید بزنن تمام سیستم ها رو داغون کنن، یه سیستم ها رو جدید سوار بکنن، اون موقع تازه دستوراتش تو خود اون سیستم عامل بالا میاد، تو اونجا فهمیده میشه. و یعنی کماکان آدم با یک تعارض داخلی مواجهه که ملاک ها چیزای دیگه ایه، چیزی که داره با عنوان برنامه میگیره چیزای دیگه ایه. اون چیزی که داره تو نمازش میگه که میگه ایاک نعبدو، که گفتیم این تو جلسه پیش هستش که این ایاک نعبدو چقدر محتوا داره القا میکنه. ایاک نعبدو تنها تو رو میپرستیم به این معنا نیست که تنها به سمت مثلا تو الان داریم نماز میخونیم. یا اگه اون آیه رو دیدین که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، خب که این احبار رهبان ارباب گرفته بودن، من دون الله اینا ارباب گرفته بودن، اون روایتش دیدیم با هم دیگه که اینا اصلا ارباب نمیگفتن ما رو بپرستید، میگفتن برنامه ما رو اجرا بکنید. خود روایت هم داشت میگفت والله اگر اینا میگفتن ما رو بپرستید، اینا قبول نمیکردن این مسیحی ها، اصلا قبول نمیکرد کسی. مثلا این میمونه که الان به ما بگن که مثلا رو به مثلا بیت آقای خامنه ای از میباد نماز بخونید، او چیزی قبول نمی کنه اینو. یا که محتواش این نیست که کدوم وری نماز بخونید یا کدوم وری بیاید بچرخید. اینا یا که نبوده نی، یا که نبوده یعنی این که من تحت برنامه تو حالا میخوام برم تحت اون موقع. اگر شما بخواید تحت برنامه برید، میبایست قبل از این که بحث نماز درست شده باشه، روزه درست شده باشه، خمس و حج و جهاد اینا درست شده باشه، شما باید ملاک ها درست شده باشه. یعنی اون سیستم عامل، یعنی که زبان عملیه بفهمیم، اون سیستم عامل باید جا بیفته آخرش. اون آقا شما میگه قرآن رو میخواه ببینید، یه به عنوان نمونه چند تا آیه با عملیه میخونیم که ببینید اگه این ملاک انصافا جذب بشه به تن، به تن جا بیفته این ملاک، میبینید که خیلی شده داره از دست میره دیگه برای آدم. شما همینی که گفتم تلی از نرم افزار برای شما موجود خواهد شد که ببینید دیگه تو اینجا کار نمیکنه، کار نمیکنه عملا. سیستم عاملیه که ساپورت هم نمیشه. لذا اینی که داریم حفت الجنت و بالمکاره، یعنی همین، یعنی بهشت با یه چیز مکاره پوشونده شده، یعنی بهشت رو روشتن این وسط دوری سیم خاردار کشیدن. خب دوری سیم خاردار کشیدن. اگه بحث صراط مستقیمه، میبینید که وقتی بحث صراط مستقیم میکنه میگه فلق تحمل عقبه، و چرا شما گردن کتل نمیرید؟ یعنی اینجوری رفتنه، یعنی این کار سختو کردنه. بعدی که میگه وحدینا و نجدین، میگه فلق تحمل عقبه، چرا شما تو گردنها راه نمیرید؟ معلومه که. و شما نگاه بکنید حالا خودتون یک دور با این زاویه دید نگاه بکنید آیات مکی و آیات مدنی. آیات مدنی دیگه افتاده برای که ملاک ها 13 سال تشریح کرده، 13 سال روز در ملاک ها رو تشریح کرده، شروع میکنه دیگه برنامه ها رو گفتن، برنامه گفتن. دقیقا مثل مهندس کامپیوتر که اول سیستم عامل می‌نویسه، بعدا برنامه هاشو می‌نویسن، برنامه تحت اون سیستم عامل رو می‌نویسن. دین این کارو میکنه. برای همینه که میگه، میگن که لفی شک مما تدعوننا الیه مریبن، یعنی شما این دعوتی که تو داری ما رو میکنی داره دلهوره میاریم، مثلا انگار داریم بالا میاریم، یعنی داریم بالا میاریم این دعوتی که تو داری میکنی، الان دلم داره تاپ و توپ میزنه. کسی داره نماز و روزه و حج و این چیزا دلش تاپ و توپ نمیزنه، برای ملاک ها دلش تاپ و توپ میزنه. شما بیاری صفحه 35. بله.
چرا؟
خب چون که بله درسته، هم فطرت هست هم یه چیز دیگه هست تو آدم. آدم چیه دیگه؟ میگه دو نجد و فلهما و فجورها و تقواها هست، نفس هست، نفس شؤون مختلف داره. اون شأن خدایگراش اسمش میزنن فطرت، اون شأن دیگهش اسمش میزنن شهوت. یعنی نفس که فقط یک شأن نداره، که نفس شؤون مختلفه. چجوری میگن نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه؟ بله بله همینه. برای همین اون تفسیر داره. آره خب دیگه اون موقع، حالا تو اون که این دیروز گفتم، بذارید من یه موقع این دو آیه رو که خوندم و تفسیر کردم میگم این نغمه از کجا کوچ میشه. برای همینه عمده وقتی دعوت رو میشنن قبول میکنن، خب عمده مردم، تا برسیم به ملأ و مطرفین که میگم این نغمه یه جا دیگه کوک میشه، یه جا دیگه پذیرفته میشه. و اینم بگیم درسته خیلی دعوت انبیا رو که میشنفتن این دعوت انبیا جذب میکنه، جذبم میکنه، تاریخ هم نشون میداده که جذب میکرده، به خصوص چه کسایی رو. باز تو همون جایی که اون بحث رو کردم اینم میگم، جذب کردنش جذب میکنه، منتها این که عرض کردم ساپورت نمیشه، این خیلی مهمه، متوجه این؟ یعنی این برنامه برنامه نیست که در حقیقت این سیستم عامل رو ساپورتش بکنن، نمیکنن. لذا یه گروه دو تا گروه به عنوان ملأ و مطرف تو قرآن بسیار تأکید شده روش، که وقت بعد مشابهت اون آیاتو با این آیاتو موقع میبینید چقدر مشابهت داره، که میگه این ملأ و مطرف هم که وقتی بهشون دعوت عرضه میشه میگن اینا کفر ناب مرسلتون بهی، خب اینا اولین کسایی هم که مقاومت میکنن سر این سیستم عامل. و بعدش چون که ارباب چند تا چیزن، یعنی اون ملأ به عنوان شاخص برای ارباب زور که تو قرآن ازش یاد کرده به عنوان ملأ، آدمای چهره بالاخره، یعنی چهره کسایی که مقاومت میکنن تو تاریخ هم همین اثبات شده، مردم مقاومت نمیکنن. توده ها، من یه بحث تا میخواستم یه جا بنویسم به نام توده ها و چهره ها. خب توده ها و چهره ها، چهره ها فرق دارن با توده ها. کسایی که مقاومت میکنن، قرآن میگه چهره ها، اولی مقاومت ها چهره ها میکنن، بعد الناس ها دین ملوکه هم، اون موقع توده ها هم عوام فریبی میکنن. ببینید همین عبارت قرآنی که حضرت در مقابل دعوت حضرت موسی، فرعون گفتش که به هامان گفتی فوقد لی هامان علی پین فجعل لی شرحا لعلی اطلع الی اله موسی، که برم آخوندن یروز، این کانه عوام فریبیه، چون که خودش میدونسته که اصلا خودش آلهه داشته، خودش میدونسته چیه، فقط به خاطر اینه که یه عوام فریبی داشته باشه برای مردم. یعنی شما تو قرآن بحث توده ها رو با چهره، حالا آیات سوره زخرف که من خوندم اونها میبینید، اونها توده ها از چهره ها جلو هم میفتن، یعنی چون که چهره ها میدونن چی دارن میگن، توده ها که میخوان عمل بکنن به حرف چهره ها حتی جلوتر هم میرن، از اون حرف جلوتر میرن حتی. حالا ببینیم یه سری آیات رو، صفحه 35 ببین آیه 221 سوره مبارکه بقره، میگه که ولا تنکحوا المشرکات حتى، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شما بگید که دی، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنن. خب به مردها میگه ای مردها با زنان مشرک نکاح نکنید، حتی یؤمن نه، تا اینکه اینا ایمان بیارند. همینو نمیگه، ول نمیکنه، ملاکش هم میده. ولعمت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم. اینا به اون، به این تولد عزیز امام حسن، امام حسن مشرک، اگه جذب بشه دیوونه میکنه آدم ها. که ولعمت مؤمنت، یک زن مؤمنه، یک زن کنیز مؤمنه، خب یک زن کنیز مؤمنه، کنیز الان تازه ما نداریم، اصلا وجود نداره چیزی به نام کنیز، عمه اصلا وجود نداره، عبد الان وجود نداره، فکر میکنیم اینایی که میان تو خونه مثلا کار میکنن اینا نیستن، عمه و عبد کسی بودی که هیچی نداشته، یعنی اصلا خودش مالیت داشته حتی، یعنی خودش رقم بوده، یعنی خودش عدد بوده. خودش میگه ولعمتون مؤمنتون خیرون به مشرکتن ولو اعجبت کن، این از او بهتره از یک زن مشرکه، ولی اون که اون زن مشرکه اعجبت کن، یعنی این، یعنی که یعنی اعجبت کن، یعنی شما رو خیلی به تعجب بیاره. یعنی شما یک زن مشرکهی فرض بکنید چند تا دکترا داره، استاد دانشگاه، چند تا زبون بلده، چند تا چیز این که چی بدیه دیگه، الان یه آشه باشم که مثلا خیلی دیگه، خیلی با کلاسه، خیلی چیزه، همه جور همه چی تمامه، این ولی یه زن مشرک است. این میگه ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو این که عجبت کنه، یعنی اصلا چشای شما رو گرد کنه. این اون موقع خود آدم انصاف دارید، ببینید ملاک به لحاظ داخلی عوض شده یا نه، به لحاظ داخلی نه به لحاظ ذهنی حتی. یعنی وقتی آدم میشینه بالاخره یه احساسی میکنه راجع به این که مثلا باری کلم، مثلا اصلا ما چجوری با هم میتونیم ارتباط داشته باشیم، یا مثلا ببینیم هم دیگر رو. خب یعنی انگار نمیخوایم یه همچین کسی رو دیگه رها کنیم، حالا خانومی نه، مثلا معادلش تو آقا حساب بکنیم، من اینکه شهریاشه میبینی که انگار یک احساس کرنش داخلی تو آدم به وجود میاد، احساس کرنش داخلی وجود میاد، میخواد همینا رو بشوره. از اون ورشم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، میگه به نکاح ندید، به اولیای اونم به نکاح ندید، مشرکین به نکاح مشرکین ندید تا اینکه مشرکین ایمان بیارن. خب باز داره همون ول عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم. یک برده مؤمن از یک مشرک بهتره، ولی اون که مشرک چشاتونو گرد میکنه، جایزه نوبل داره، نمیدونم چی داره، اینو داره، اونو داره، همه چی داره، همه چیزی که شما رو چشش شما رو گرد کنه اینا رو داره، ولی این از اون بهتره. ببینید نمیدونم چقدر احساس میکنه که اگه این ملاک‌ها جذب بشه اذیت میکنه آدم رو. گاهی اوقات ما تو تاکسی اگه یه آدم بی کلاس کنارمون بشینه، یه خوردم خودمون جمع میکنیم که مبادا یه کمی از این بی کلاسی این به من سرایت بکنه. اینی که میبینید ائمه با همین ملاک‌ها جدی عمل میکردن، جدی بودن تو عمل کردن. یعنی این ملاک یه وقتی این ملاک سوره حجرات هست، زمزمه همه شده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی این که تو اون آیه گفته ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو مکرم کردیم و بزرگ داشتیم، از اون آیهش میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاکی که اون کرامتی که اونجا گفته همین تقوا است. و یعنی ولقد کرمنا بنی آدم، اون من نیستم، ولقد کردم رو من یادم، اون آدم با تقواست. خب اون آدم خیشتن داره، اون آدمی که ملاکاشو درست کرده، تن داده به دین، این میشه این نکرمه کن عند الله اتقاکم. بعد این واقعا این درشته تو ذهن؟ آیا این چیزا درشته؟ یا اینکه چیزای دیگه درشته؟ بله. 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 تو مقام عمل درست میفهمن. در مقام عمل ببینید بالاخره کسی که یه صلاحیتی داره، مدیریتی داره، قرار نیست بگیم که بر اساس تقوا میخواییم پستا رو بچینیم بیاییم پایین. اینجوری نیست، خیلی پارامتر دیگه مهمه. شما من گفتم این کومیل که دعای کومیل ازش هست، دعای کومیل جز اصحاب سر حضرته، این دعای کومیل رو حضرت به او یاد دادم. این بیانات تو نهج البلاغه هست که دست کومیل رو میگن فلان ما اسحرا، میرن به صحرا، بعد تنفس از سعدا و میگن که چی و چی راجع ان ناس ثلاثه عالم ربانی متعلم علی سبیل نجا همه جون را اطوا و کلنا، اینا رو به او میگن. اون خود به این چیزی همین کومیل رو میذارن حاکم هیت. وقت باید نهج البلاغه بخونید ببینید یه سرتنی از این چیز میشورن، یه سرتنی از این کومیل میشورن. به هیچ دردی نمیخوری، غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد صغره ولا کاسر لعدون عدوون شوکه ولا مویزن ان امیر ولا مغنن ان اهل مصر، نه به درد معداد میخوری، نه زور داری، نه به هیچ تو به هیچ دردی نمیخوری. یعنی کومیل رو که از اساس سر حضرت میزننش حاکم هیچ، بعد نهجر آقا وا کنید میرین شیر فلکه لجن رو این وا کرده حضرت، یعنی سر تا پاشو ملوث کرده از بس که لهش کرده اینو. یعنی میتوان کومیل بود ولی ارزه حکومت داری نداشت. بله ابوذر هم که اصلا بهش گفته بودن که تو اصلا مدیری یه نفر وای نستا کلا، اون که از اون اول میتوان اینجوری. مالک کمه، مالک اشتر، مالک اشتر البته توی سریال امام علی تدریس شده به رستم، خب ولی مالک اشتر که اونجوری عبادتش بشه، اونجوری چی باشه، بعد وقتی شهید بشه اون بیانات عظیم رو داشته باشه امیرالمومنین راجعش که مالکون و ما مالک، مالک عجب مالکی بودی، مالک لو کان جبل لکان فندا لو کان حجر لکان شلدا، اگه کوه میشد یه کوه تک در میومد، تک میشد اگه کوه میشد، اگه سنگ میشد یه سنگ سفت میشد، به جای آدم میشد اگه این بود بشیریم. خیلی بیانات عظیم که اون مالک، مالکایی که کردن یه اون داغی که سر مالک دیدن. مالک کمه، قرار نیست از لحاظ صلاحیت اینجوری مثلا بگیم که خب آقای رفتگر یه دونه تستر تقوا بزنیم بهش ببینیم که خب تو خیلی تقوات بلد، بعد برو رئیس بایسه تو مدیر فلان شرکت باشی، نه اینجوری نیست. منتها میبایست این فکر رو کرد که باز بیانات اون آیات دیگه سوره زخرف هست که میگه، میگه ورفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، ما بعضی رو بر بعضی درجات دادیم، یکی مدیریت شد. که چی؟ که چی بشه ما این کار رو کردیم؟ یه نفر هوش بیشتر دادیم، یه نفر اون بیشتر دادیم، یه نفر توانایی یا پول بیشتر دادیم، که چی بشه؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا یه عده یه عده یا مسخر کنن. خب نمیشه که جامعه همه بشه رئیس یا همه بشه مرعوس، اما یه نفر بشه رئیس، یه نفر بشه مرعوس، یه نفر بشه چی رهبر، یه نفر بشه مردم، یه نفر بشه رئیس جمهور. بالاخره باید نظام پیدا بکنه دیگه. اینی که میگه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، خب این فقط باید بفهمه آدم که اینی که اینجوری درجه بندی کردن برای اینکه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا باشه، هیچ فضیلت الهی نیست توش. فضیلت الهی تو تقواست، البته از موارد تقوا اینی که آدم به اون شکر نعمتایی که بهش دادن به جا بیاره، اونم یکی از موارد تقواست. اگه به شما استعداد خدا داده یعنی که درس بخونی، اگه شرایط تحصیلی داره یعنی که درس بخونی، یعنی اون شکر اون نعمت رو به جا بیاری و بعدش هم سمتی پیدا کردی اون موقع به دین خدمت کنی. منتها اونی که به عنوان فضیلت الهی برای یه نفر مطرح میشه، آیا اینه یا اونه؟ میگم این داستان حتما شنیدید که یه بار فضل ابن سهل میاد تو دربار پیش امام رضا، پیش امام رضا و بعد سر نهار میخواد بره، وزیر مأمونه دیگه فضل و مشاور مأمونه، حضرت نگرش میدارن میگن نروس سر نهار بمون، ما گروه انبیا ای کسی سر نهار برسه نمیزنیم برن، گروه انبیا و اولیا اینجوری هست. بعد نمیره و میگه حاجم نهار میخوام الان پیش امام رضا بخوریم، ولیعت یک چیز میبره تالار فلان ما رو یه نهار اصلاحی بده ما. بعد همه در رو که با میکنه میبینه که مثلا همه نشستن کنار هم دیگه، هم وزیش نشسته، چیزا نشستن، خدمه نشسته، همه نشستن کنار سفره. بعد برمیگرده به امام رضا میگه ماها اولا، اینا چی هن دیگه جمع کردی؟ نمیگه حتی من ها اولا کسی اینا کی هن، اینا چی هن؟ یه ما ها اولا، اینا چی جمع کردی دور خود؟ حضرت هم برمیگن میگن مه یا فضل، مه یا سهل، خفه شو، الاب واحد والام واحد کل نام التراب والفضل و التقوا، بابامون یکیه، مامان اون هم یکیه، همه از خاک این، فضیلت هم به تقواست. مه یا سهل، خفه، مه یعنی خفه، خفه شو. زیر مفت نزن، این دقیقا خطوط قرمز کات پوینت دینه دیگه، اونور نرو. این چیزی که فضیلت ما این به این بر بچه بازار چی میدیم، افطاری میدیم یه روز در مارانزون رو که همین دو روز پیش بود، خیلی دیدنیه. یعنی کارخونه داره همونجا نشسته و بعد عشق میکنه، من میبینم اینا کنار هم دیگه، کنار هم دیگه دیدن اینا یه روز خیلی جالبه که مثلا کارخونه داره هست، عمله هست، کول اینا که کول میندازن اینا هست، اون یه همه که هم دیگه نشسته، ما هم عشق میکنم اونایی که هم دیگه ببینم، یه حالی میکنم از این داستان. بعد تو هم خیلی جالبه که بعضی از اینا، بعضی از این کسایی که حتی سطوح پایینن، اینا دوستان اون یه روز ازشون پذیرایی بشه. خب خودم هم چای میبرم برای اون افغانیه مثلا، اون چیزه اینا همینجوری از ردیف، حالا اول ببرین برای اون کارخونه داره، بعد ببرین برای اون چیزه، بعد ببرین برای اون آخرش برسه ببرین عمله، نه خب اول از این بیخ، نه اینکه آدم بگه حالا چون اون کارخونه داره باید بهش بی احترامی کرده، نه اینم یه حرف بی خودیه، نه کنار هم دیگه یا همه از این اول پخش میکنیم تا ما آخر دیگه، حالا اول این بعد اون بعد این بعد این، یه مناسباتی وجود داره که بعد اول کیو بعد کی، اول هیچکی نده، همینجوری از این اول پخش میکنیم تا ما آخر. و بعد دیدن این استوری خیلی جالبه. حالا یه موقع اگه شد بیاد ببینید اصلا این اونجا من این با بله بخورید راستی شما هم تجربه ببینید که اینی که هیچکی با هم دیگه فرق نداره، هیچکی با هم دیگه فرق نداره، واقعا همینجوری هیچکی با هم دیگه فرق نداره. یعنی واقعیت چی میذاری کنار هم دیگه، ببینید کسی با کسی فرقی نداره که همه نشستن. اگه به شما بیارم بگن که شما تفکیک کن ببینم کی کارخونه داره کی چیه، اصلا معلوم نیست که کی کارخونه داره، کی با حمال، کی باربر، کی چرخیه، کی نمیدونم چیه، اینا اصلا معلوم نیست کیه، هیچ کی با کسی فرق نداره. خب این آیه رو تمومش بکنیم. اولئک یدعون الی النار، میگه اونا دعوت به آتش میکنن، و الله یدعو الی الجنه والمغفرة باذنه، و خدا این از همون بذارید تو همون فرهنگ به اذنی که جلسات پیش گفتیم، خیلی آیه عجیبیه. و الله یدعو الی الجنه والمغفرة، خدا دعوت میکنه به سمت بهشت و مغفرت به اذن کی؟ بله خود من خود اجازه میگیره، میگه خدا خدا آخه خدا ممکنه آدم تو لجبازی بگه مثلا بگم به اجازه کی، بگه به اجازه خودم مثلا، ولی یعنی که خدا از خودش اجازه میگیره. والله یدعو الی الجنه والمغفرة به اذن خودش، که همون اذن تکوینی بود که اونجا عرض کردیم، تو اونجا اذن تکوینی اسماء از اسم جامع الله، یعنی اسماء خودشون چون که الله جزئی ان اینا، یعنی رحیم هم از اسم الله اذن میگیره، غفار هم از اسم الله اذن میگه، اذن تکوینی که اونجا گفتیم. خب اون اذن تکوینی، بحث اذن تکوینی تو جلسات یک و دو بود، اذن تکوینی که گفتیم فرهنگ تو چیه، این همونه، یعنی با مغفرتش باید اذن میگیره از الله. اینا خیلی نکات چیزی توش خوابیده که حالا خیلی محل بحث نیست که بخواییم بحث کنیم. و یبین آیات للناس لعلهم یتذکرون، این میشه ملاک آدماش، ملاک چیش. بیایید باز دوباره صفحه 540 آیه 20 سوره مبارکه حدید، اینم دنیاشه، اون آدمای تو این دنیا، اینم خود دنیاست. اینا زیاد شنیدیم منتها کاش باور بشه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، بدون که حیات دنیا این پنج مرحله رو داره، از بچگی تا بزرگی فکر نکن شیطون ول میکنه، همه این مراحل با پا به پات باد میاد، یا لعبه، یا کنید پنج مرحله خورد بچه، نوجوان، جوان، میانسال، مسن. خب این پنج مرحله حساب کن، در حقیقت به لف و نشر موزون یکی یکی، لعبون و لهون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. کسی فکر نکنه شیطون رها میکنه یه جا. میبینید تا نوجوانه بحثه، هی حالا لعبش و فوتبالش، این میشه شیطون راهش، نه که فوتبال رو کردن بد بشه، انحراف از اون، این میشه انحراف از راهش. میره میشه جوان، میشه زینت، حالا هی یل بزنه، هی چیکار بکنه، جوری بکنه، درست بکنه، این ور کنه، بالا کنه، پایین کنه، این میشه شیطون راهش. میاد بالاتر میشه میانسال و تفاخرون بینکم، دیگه یه خورده بحث دیگه اون زینت و فلان اینا نیست، مثلا تفاخر کردن این که ما اینجوری هستیم، شما اینجوری هستیم، ما فلانیم، شما فلانید، اینا میادن میشه محسن، میشه محسن و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، دیگه بحث بله نوه ما آمریکاست، اون یکی نوه ما فلان جاست، اینا دیگه میره تو این فاز آدم، یعنی فاز چیه؟ فاز فقط عوض میشه، ولی اصل داستانی جواز نمیشه. اعلمو انما الحیات الدنیا، این انما یعنی فقط، یعنی فقط اینه، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. میدونی مثل چی؟ که مثل غیثن اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرن ثم یکون حطامن. مثل یه بارانی که این بار خیلی این آیه محتوا داره، بحث راجع این آیه نیست، که مثل غیثن این باران رحمتی که میاد از اون بالا، از اون ور خدا این دنیا سیلا، یعنی دنیا متجر اولیاء الله، به قول امیرالمومنین دنیا تجارتگاه اولیاء خداست، از اون ور سیله که میاد، منتها این ور که دست من میفته خرابش میکنن. چه که مثلا غیثن اعجب الکفار نباته، این کفار، کفار رو این گیاهاش میبینی، باران که این گیاها میبینی به تعجب اینا رو وامی داره، خوشایند میشه، ثم یهیج یواش یواش فرو میکشه، فتراه مصفر را بعد میبینیش که زرد شد، ثم یکون حطاما بعدش میبینی مش خاشاک شد. این روالش اینه. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، که این خود این بند خیلی مهمه در بحث معاد که بحث اون نیست. فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، تو اون جریان ستایی که تو روزه پنجشنبه عرض میکنم، جریان ستایی ها، این متعلق به همون جریان ستایی هاست که عذاب و مغفرت و رضوان. و مل حیات دنیا الله متاع الغرور، کالای فریبه، نیست مگر کالای فریب. خب و این برخورد، اینم میشه دنیاش. از اون بیارید سوره مبارکه هود رو بیارید، آیه 29 صفحه‌شو یادم رفته نیستم، 225 بعد از این 224ش نیا بکنید، آیه 27ش این من نوشته بودم برای همون مطلبی که قبلش عرض کرده بودم. این فقال الملأ الذين كفروا من قومه، این داستان نوحه. این فقال الملأ الذين كفروا، آیه 20 هفته سوره مبارکه هود صفحه 224. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. این ملأ کسایی که کافر شدن از قوم نوح، که خودش گفتن تو بحث ملأ اگه ما باش کردیم اینو میگن، اون چهره هاشون، چهره ها اینو میگن. فقال الملأ، ملأ یعنی پر. خب اون موقع این چیزه پر یعنی چی؟ ملأ من قوم فرعون، ملأ من قوم نوح، اینا که هی تعبیرش خیلی تکراریه تو قرآن. ملأ یعنی آدم شاخص، اون شاخص ها، اون دوروبری های اون فرائنه، اون دوروبری، اون هلهوش، به اونا میگن کسایی که شاخصن کلن علن خصوص توی قرآن به نام شاخص های سیاسی بیشتر، شاخص های اقتصادی رو به نام مطرف چیز کرده، بعد یه سری کنسرسیوم های بین اینها برقرار کرده که بله یه سری چیزهای مشترک و قراردادهای مشترک بین اینها امضا کرده قرآن، که یه سری این ملأ هایی هستن که اطرف نام فی الحیات دنیا، یعنی چون که معمولا این شاخص های اقتصادی با شاخص های سیاسی با همدیگه جمع میشن. خب یعنی اینجوری نیست که شاخص های اقتصادی کلن با شاخص های سیاسی با چهره های سیاسی کاری نداشته باشن، یا چهره های سیاسی با چهره های اقتصادی کاری نداشته باشن. لذا قرآن اتهام اینم نشون داده، گفته که اینا یه سری کنسرسیوم دارن با هم دیگه. خب که اگه کاری میخوان بکنن میبینید که با هم دیگه یه کاری رو میکنن، یه حرکتی رو با هم دیگه انجام میدن. قرآن خیلی محتوا داره، نمیدونم اگه قرآن برای ثوابش میخونید نخونید، قرآن خودش انقدر مطلب تو خودش گنجونده. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، این ملأ اومدن اینجوری گفتن، این چهره ها اومدن گفتن ما نراک الا بشرا مثلنا، ما تو رو نمیبینیم الا یه بشری مثل خودمون، شبیه خودمونی. و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، این کسایی هم که دور و برت افتادن یه سری عرازلن، اینا هم عرازلن و عرازلمون، آدمای پست بی خاصیتی که به هیچ دردی نمون، چون که همین جوری بوده. دعوت انبیا را اولین کسایی که پاسخ میدادن آدمای عرازل بودن، نه به معنی عرازل و باشا، نه به معنی آدمایی که چیزی ندارن، لذا چیزی برای از دست دادن ندارن، تعلقاتشون خیلی کمه. به دلیل تعلقاتی کم اولین کسایی که این تو روایت هم اومده که خدا مبعوث کرد رسول و بشیرن و نذیرن و خالفن شبان و خالفن شیوخ، اول شبان و جوانها بیعت میکردن، خالفن شبان و خالفن شیوخ، اتمام پیر مردا دان دین جوان پسنده، دین قرآن جوان پسنده، قرآن جوون پسنده، دین جوون پسنده، من مبلغ اشتباه کردن که دین پیره مردی شده، فکر میکنن دین، تا میگیم دین فکر میکنن یعنی یه تسبیح بلند سر سجاده داره مثلا الهی علف، مثلا این کار مثلا دینه. اتهان اولین کسایی که جذب دایره دین میشدن جوونا بودن، نسبت به همه انبیا همینجوری بوده، و اولین کسایی که مخالفت میکنن شیوخ بودن، اتهام پیر مردا بودن، چون او سیستم عامل شیخ گرفته، او میگه خیلی چرا باید دست بده، این چیزی نداره دست بده. لذا اینو در چند جای دیگه تو قرآن هم اومده که انا امن الله که تبعک الارذلون، بازار تو سوره شعرا میگه ما به تو ایمان بیاریم در حالی که ارازل به تو ایمان آوردن. بعد جالبه ادامه آیاتو میبینیم، میگه اونا رو بزن کنار تمام بیاییم، اونا رو بزن کنار و این عرازل رو از کنار خود جمع کن تا ما بیاییم. اون چهره ها اینجوری میگن، دقیقا هم انبیا جلوشون وای میستن میگن ما این کار رو نمی کنیم. آیات رو ببینید، میگن هم عرازل اونا بادیر رعی، ببینید چقدر بارا تو قرآن دقیقه این کتاب متهم هم که بادیر رعی هم. یعنی رعی های به سرعت به رعی میرسن، آدم های اصطلاح هم چی میگن؟ دمدمی مزاج، آدمایی که یوهایی شنیدن مثلا دلشون هوایی شده و مثلا اینهایی که به دین ایمان میارن و دینی میشن، ملاکهای دین رو قبول میکنن، از طرف اون چهره متهمن به بادی رعی بودن، یعنی رعی ابتدایی، آدمای دمدمی که مثلا یوهو مثلا به یه چیزی دمدمی ایمان میاره، بی خود روی چیز زوم میکنه، اینا متهمن به بادی رعی. خب و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظر نکن کاذبین، هیچ فضیلتی رو ما برای شما نسبت به خودمون نمی‌بینیم که مثلا اومدید حالا پیامبری دارید می‌کنید، بل نظر نکن کاذبین. بعد داره که قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عندی فعمیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارون، که اینو بگذاریم. و یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، ای قوم من من از شما پول نمیخوام. این تو سوره شعرا ببینید، این به عنوان بیت الغزل شده که یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، اجر من با خداست، از احدی از شما بابت پول نیومدم که تبلیغ بکنم، بابت پول نیومدم نبی خدا بشن، انبیا نیومدن که جیب خالی بکنن از ملت، ان اجری الا علی الله. بعد و ما انا به تارد الذین آمنو، من ترد نمی کنم مؤمنین رو، شما میگی اینا رو بذار کنار که ما بیایم، ما هیچ موقع من هم چیکاری نمی کنم. انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون، اونا پروردگارشون رو ملاقات میکنن ولکن من میبینم که شما هیچی نمیفهمید، ولکنی اراکم شما رو میبینم که قوما تجهلون، یه قوم جاهل هیچی نفهمید که میگی اینا رو بذار کنار که ما بیایم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، ای قوم من کی منو یاری میکنه از خدا، ان طردتهم اگه مؤمنین رو بزنم کنار، اون موقع شما یمی یاری میکنید، افلا تذکرون متذکر نمیشید. باز دوباره ولا اقول لكم عندي خزائن الله، من نمیگم خزائن خدا دست منه، من پیغمبر هم چه ادعایی ندارم، ولا اعلم الغیب غیب نمیدونم با همون تعبیری که عرض کردم، ولا اقول انی ملک من نمیگم من فرشتم، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، و من نمیگم هیچ موقع نسبت به اون کسایی که تزدری اعیانکم، چشمای شما داره اونا رو خار میبینه. من هیچ موقع نمیگم لن یؤتیهم الله خیر، خدا بهشون خیر نداده یا خدا بهشون خیر نمیده یا اینا در مسیر خیر نیستن، چون مثلا آدمای سطح پایینین پس در مسیر خیر نیستن و فلان ایران دادن. من هیچ موقع هم چیزی نمیگم. الله اعلم بما فی انفسهم، خدا داناست به اون چیزی که تو قلب اینا میگذره. ملاک انفس ایناست که خدا داناست به این که اینا توشون چی هست. اینی اذل من الظالمین، اینجوری اگه باشه من در این صورت از ظالمین خواهم بود اگر اینا رو ترد میکنم. ببینید اینا شاخص های دینه که اگر اومدن گفتن خب تو اینا رو بذار کنار تا ما بیاییم، این هیچ موقع اینا رو نمیذارم کنار. اون کسایی که مؤمنانه زندگی کردن چی بودن؟ این بودن، ال بودن. من هیچ موقع اینا نمیذارم کنار بیام با تو. میخواهید تشریف بیارید همه تشریف بیارید، میخواهید بیارید تو دین همه این ملاک ها ایناست، ملاک ها بیارید تو دین که من اینا رو بذارم کنار که شما بیارید تو دین. سراسر قرآن ورق بزنید و ورق بزنید و بالا کنید و پایین کنید، میبینید جا به جا داره میبینید. این که میگه من نمیگم که اینا لیعتیم الله خیره، همون چیزا هست. ببینید آیاتو و هم ماید ها مبتلا و ربه فاکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمن و هم ماید ها مبتلا و فقدر علی رزقه رزق و فیقول ربی اهانن کلا. یه ده مبتلا میشن مبتلای به چیز میشن و اما ادام مبتلا و ربه و فکرمه و نعمه. یه ده مبتلا، این منطق منطق عجیبی ها، یه ده مبتلای به فقرن، یه ده مبتلای به ثروتن، یه ده مبتلای به سلامتن، یه ده مبتلای به مرضن. دوتایش اما ادام مبتلا ها، اما ادام مبتلا ها اونه و اما ادام مبتلا ها. بعد این و اما ادام مبتلا ها ربه فاکرمه و نعمه، خدا نعمت بهش داده، فیقول ربی اکرمن اکرمنه، خدا پس من اکرام کرده. و اما ادام مبتلا ها باز داره ربه فقدر علیه رزقه، خدا رزقش بهش تنگ گرفته، فیقول ربی اهاننه، خدا به من اهانت کرده. خدا کلا، اصلا این حرف ها نیست، اصلا معیار این چیزا نیست، نه این معیار کرامته نه اون معیار اهانته، معیار تقواست. اینا ملاکه ها، اینا اگر جذب بشه، اگه ملاکاتش جذب بشه، میبینید تولید دغدغه میکنه آدم. اونها میبینید جا به جا با تلویزیون مشکل پیدا میکنه، با چی؟ یعنی میبینید با تمام این تبلیغی که داره او رو دقیقا چی داره بولد میشه برای آدم، چی داره درشت میشه، چی داره تو چش آدم فرو میده. که مثلا فرض میکنید که دوستان میگفتن که آره ما گیر کردیم تو این داستانی که از این ور تبلیغ تلویزیون داره ما رو تهییج میکنه به سمت یه چیزایی که از اون پولمون تبلیغات سریال امام علی ساخته بشه که دقیقا تخته میکنه همون چیزا رو. خب و اون موقع است که وقتی که ملاک میده شما یک شاخص بیرونی داری، این وجود شاخص بیرونی این خودش تولید دغدغه میکنه برای آدم، اضطراب میاره. ببینید همیشه اگه شما یک شاخص بیرون از خودتون داشته باشید، یعنی از وجود خودتون بیرون داشته باشید، شما میتونید انحراف معیارا و واریانسا رو بسنجید. خب یعنی شما اختلافاتی داری از معیار پیدا میکنید قابل سنجشه. ولی اگه شاخص بیرونی نباشه، شاخص داخلی باشه، میشه افرایت من اتخذ الهه هوا، یعنی آویزون به هوای خودتون باشید. آویزون به هوای خودم وقتی من باشم، اون موقع میبینید هیچ واریانسی من ندارم، چون که هر جایی که من برم شاخص میره. لذا کجا من بگم که انحراف به وجود اومد؟ یعنی تو چه فرضی من باید بتونم اینو تشخیص بدم که یک انحرافی موجود شد وقتی که شاخص داخل خودمه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا نمی‌بینی کسی که الهش هواشه، یعنی خودش در برنامه‌اش مال خودشه؟ چون کسی خودش برنامه‌اش مال خودش باشه، او شاخص بیرون از خودش نداره که بتونه خوشحالی بسنجه. که و قرآن بخونید، قرآن میشه شاخص بیرونی، وگرنه هیچ موقع شما در طول زندگی احساس انحراف نمی‌کنید. در طول زندگی چیزی احساس انحراف نمیکنه، چون که چون معیارا داره با خودش عوض میشه. الان میگه که قبلا ما اینجوری بودیم، حالا نه اصلا حالا درسته که اینجوری هستیم. بعد باز یه چیز دیگه بشه میگه قبلا نه این درسته که حالا اینجوری هستیم. یعنی هیچ موقع شما انحراف رو تشخیص نمیدید. قرآن باید وایسه اینجا به عنوان متن، به عنوان متن باید وایسه، این متن کنار اون شرح، شرح خود اهل بیت که شارح این متنن، کنار اون شرح بشه مبنای فکری، اون موقع میشه یا کنه بوده. بعدن اینا درست شد، بعدن رتبی یا نه بعدن زمانی، اینا درست شد، بعد نماز، بعد روزه، حج، اون موقع همه اینا رشد میده، همه اینها میده میشه پله. ولی اگه اینا هم نشد، همین روزه همینی میشه که میگن امام علی در نهج البلاغه میفرماید که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. یه چقدر روزدارانی هستند که از کم من صائمن که لیس له من صیامهی هیچ ترسی از روزش نیمندن الا گرسنگی و تشنگی، و کم من قائمن چقدر شب زنده‌دارانی که لیس له من قیامهی الا سحر و العنا هیچ ترسی از قیام شبشون نیمندن الا شب بیخوابی و خستگی. بعد یه دن آخر داره میزنه برجه کنار میپرنه حبدان نو ملکیاسه و افتاره هم خوش بالا اون کسایی که نه روزه میگیرن نه شب بیدار میشه. حبدان نو ملکیاسه و افتاره هم، اکیاس یعنی آدمی زرنگ، خوش بالا اون زرنگایی که نه روزش میگیرن نه گرسنگی و خوش میدن بی خودی، نه شب بیدار میشه خوش رو اذیت کنن. این مال چیه؟ مال چیه که خدا آدم از خطر البته نمیگم یا بگیم ما که اون نشی پد نه روزه میگیریم که نه فلان زیر آب همش بده، نه اینا تذکرات برای اینکه بگه اصل داستان یه چیز دیگه است، یهوی نشه آخرش یه مش گرسنگی تشنگی بشه روزه اسمش اینه. خب این بحث پس دیگه اینجا لفی شکل موری رو تمام بکنیم تا این قالت رسول هم دیگه فردا کلاس ما هم تا روز پنجشنبه صبح هست به مناسبت شبهای قدر، پنج روز تعطیله و دقیقا میشه جمعه شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه تعطیله که شبهای قدر رو دیگه شما هم دیدار بمونید. اینا هم پنج تعطیله، باز دوره مجدد از چهارشنبه تا آخر ماه مبارک اعلام پیدا میکنه. خدا رو خداوند ما رو ببخش و بیامرز، خدا معارف قرآن و اهل بیت رو بر کام تشنه همه ما بچشان، خدا ما رو از افتخارات امام زمان اون قرار بده، پدر مادر ما رو به غایت از ما رو خوشنود بدار، در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما. هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب در فنای خودت حفظ ما تأیید بفرما. همه گذشتگان رفتگان زوال حقوقین پدر مادرمون سر سفره قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. همه مرزای این عالم رو اگه خیر و صلاحشون در شفاست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. بالنبی علی الفاتحه.